ترانس صدای ما رو در مجله شبانگاهی رادیو فردا می شنوید. جمعه 11 شهریور 1390 برابر با 2 سپتامبر 2011. من مهرداد قاسمفر به شنوندگان این مجله 30 دقیقه‌ای خوش آمد میگم. در هر کجای ایران و جهان که هستید در سلامت باشید و آرامش. در فرصت 30 دقیقه‌ای پیش رو آخرین خبرها رو میشنوید و بعد گزارش‌ها و تحلیل‌های رادیو فردا رو. اما قبل از اینکه سرخط گزارش‌ها رو اعلام بکنم با رضا جمالی همکارم همراه بشیم و مروری کنیم بر آخرین خبرها. رضا
ممنون مهرداد. شب بخیر شنوندگان گرامی. اتحادیه اروپا روز جمعه خرید نفت از سوریه را تحریم و شمار دیگری از مقام‌های آن کشور را مشمول مجازات‌هایی کرد. وزیران خارجه اتحادیه اروپا روز جمعه در نشست خود در لهستان اعلام کردند که در اعتراض به سرکوب‌های رژیم بشار اسد، واردات نفت از سوریه از 15 نوامبر 2 ماه و نیم دیگر متوقف خواهد شد. ترکیه روز جمعه سطح روابطش را با اسرائیل به خاطر عذرخواهی نکردن اسرائیل در ماجرای حمله به کاروان دریایی حامل کمک به غزه کاهش داد. احمد داوودوغلو وزیر خارجه ترکیه اعلام کرد چون اسرائیل از عذرخواهی به خاطر این حمله همچنان سرباز میزند، آنکارا سطح روابطش با تل‌آویو را کاهش داده و از سفیر اسرائیل خواسته خاک ترکیه را ترک کند. 4 سازمان عمده رسانه‌ای جهان ویکی‌لیکس را به خاطر انتشار بیش از 250 هزار سند سانسور نشده محکوم کرده است. نیویورک تایمز، گاردین، الپایس و اشپیگل با ویکی‌لیکس که گفته می‌شود بیش از 2 میلیون سند دیپلماتیک ایالات متحده را از یک سرباز آمریکایی کسب کرده همکاری داشتند. ویکی‌لیکس برای انتشار نسخه‌های ویرایش شده این اسناد با گروهی برگزیده از سازمان‌های رسانه‌ای توافق‌نامه‌ای داشت. آژانس بین‌المللی انرژی اتمی می‌گوید برای میزبانی کنفرانسی در وین در زمینه تبدیل خاورمیانه به منطقه آری از سلاح‌های هسته‌ای برنامه‌ریزی می‌کند. دیدبان هسته‌ای سازمان ملل گفت نامه‌ای از رئیس آژانس یوکیو آمانو به کشورهای عضو در خاورمیانه به رایزنی‌های انجام میده که حاکی از امکان پذیر بودن برگزاری این همایش در سال جاری است. زمین لرزه‌ای به شدت 7.1 ریشتر جزایر آلهوشن در جنوب غربی آلاسکا را تکان داد. زمین لرزه روز جمعه سبب صدور هشداری به مدت 1 ساعت برای مقابله با وقوع احتمالی سونامی در بخشی از سواحل آلاسکا شد. گزارش حاکی است این زمین لرزه که کانونش در اقیانوس آرام بود خساراتی به بار نیاورده است. به گفته پلیس راه ایران تصادفات رانندگی در تعطیلات 3 روزه عید فطر 90 کشته بر جای گذاشته است. محمد رضا مهماندار فرمانده پلیس راه کشور به خبرگزاری ایسنا گفته است از روز سه‌شنبه تا پنج‌شنبه 452 فقره تصادف در جاده‌های کشور روی داده است که 90 کشته و 383 زخمی بر جای گذاشته است. دیدبان حقوق بشر میگوید ایران و ترکیه در حملات اخیر خود علیه کردستان عراق هیچ تلاشی نکردند تا آسیب‌ها به غیر نظامیان کمتر شود. این سازمان در بیانیه‌ای که روز جمعه منتشر شد اعلام کرده است ایران به احتمال زیاد عمدن غیر نظامیان کرد را در این منطقه هدف قرار می‌دهد. به گفته مقام‌های پاکستان طالبان حدود 40 نوجوان را که به اشتباه از مرز پاکستان گذشته و وارد خاک افغانستان شده بودند را بودند. بنابر همین گزارش این نوجوانان از شهر معمون در منطقه پشتون نشین باجور بودند. روز چهارشنبه هنگام تفریح در کوههای منطقه به اشتباه وارد خاک افغانستان شدند. اجلاس 4 جانبه امنیت منطقه‌ای روز جمعه در پایتخت تاجیکستان برگزار شد. رهبران 4 کشور تاجیکستان، افغانستان، پاکستان و روسیه در بیانیه پایانی این نشست تعهد کردند که در زمینه مبارزه با افرادگرایی و مبارزه با قاچاق مواد مخدر با یکدیگر همکاری کنند.
سپاس از رضا جمالی که ما رو در جریان آخرین خبرهای ایران و جهان قرار داد. اما سرخط گزارش‌هایی که در 30 دقیقه پیش رو خواهید شنید. باز هم یک جمعه دیگر و سوری‌های خشمگین و خستگی ناپذیر که رژیم بشار اسد را با همه خشونتش به چالش طلبیدند. ترکیه با نصب رادار سامانه ضد موشکی ناتو در خاک خود موافقت کرد. سامانه‌ای که هدف اصلی آن مقابله با تهدید موشکی جمهوری اسلامی اعلام شده است. دراویش سلسله نعمت اللهی این بار در شهر کوار و در مجاورت شیراز ضرب و شتم و مجروح و بازداشت شدند. در این باره گزارشی داریم. اجاره های مسکن در تهران بی اعتنا به همه سیاست های مجازاتگر و تعزیراتی از سوی دولت به راه خود می رود. مستاجران از دو برابر شدن اجاره ها در ماه های اخیر می گویند. و سرانجام مسابقه تیم ملی ایران و پیروزی 3-0 بر اندونزی در مرحله انتخابی جام جهانی، موضوع پایانی گفتگوی من با کارشناس ورزشی رادیو فردا در این مجله شبانگاهی خواهد بود. با ما بمانید. گزارش های رسیده از سوریه هاکی است که امروز جمعه تظاهرات ضد دولتی و اکثر شهرهای کشور بحران زده سوریه کشیده شده. همکارم مراد ویسی گزارشی دارد از شهرهایی که امروز در سوریه شاهد تظاهرات مردمی علیه حکومت بشار اسد بوده است.
تمامی شهرهای بزرگ و بسیاری دیگر از شهرهای کوچک سوریه روز جمعه شاهد تظاهرات گسترده ضد دولتی بودند. مخالفان حکومت بشار اسد روز جمعه را روز مرگ، نه ذلت، نام نهاده بودند. فیلم‌های منتشر شده در اینترنت نشان می‌دهد که در اکثر شهرهای سوریه بعد از نماز جمعه تظاهرات ضد دولتی انجام شده است. در دمشق نیروهای امنیتی به سوی تظاهرکنندگان در مقابل مسجد حجرالاسود آتش گشودند و هلیکوپترها نیز بر فراز پایتخت به پرواز درآمدند. شعار اصلی تظاهرکنندگان در دمشق همانند روزهای گذشته تقاضا برای سرنگونی بشار اسد رئیس جمهوری سوریه بود. در شهر ای خلیل در استان هوران تظاهرکنندگان نه تنها خواستار سرنگونی بشار اسد شدند، بلکه با سر دادن شعار الشعب یرید اعدام الرئیس خواستار اعدام بشار اسد شدند. اما در درعا در جنوب سوریه نیز در مقابل مسجد عمری کار به شعار علیه ارتش کشیده شد و ارتش سوریه که در ماه‌های گذشته بر روی تظاهرکنندگان به طور مستمر شلیک کرده است، از سوی صدها تظاهرکننده خشمگین خائن نامیده شد. در شهر حراک، دیگر شهر استان درعا، نیز مردم شعار مرگ نه ذلت سر دادند. شهرهای مرکزی سوریه نیز روز جمعه شاهد تظاهرات ضد دولتی بودند. در شهر تل رفعت در استان حلب تظاهرکنندگان با سر دادن شعار لا اله الا الله خواستار سرنگونی بشار اسد شدند. روز جمعه همچنین غرب سوریه نیز ناآرام بود. در شهر بندری لازقیه نیروهای امنیتی بر روی تظاهرکنندگان در محله‌های مختلف آتش گشودند. ابو حامد از شرکت کنندگان در تظاهرات روز جمعه لازقیه درباره جزئیات این تظاهرات به شبکه تلویزیونی الجزیره گفت:
كان هناك تحرك وانتشار امني واسع جدا جدا بعصابات الامن والشبيحه.
از امروز صبح نیروهای امنیتی به طور گسترده در لازقیه مستقر شده بودند و تدابیر امنیتی تشدید شده بود و تعدادی از مردم که برای تظاهرات آماده شده بودند توسط این نیروها بازداشت شدند و در محله فاروق و در مقابل مسجد عمر ابن خطاب به سوی تظاهرکنندگانی که بعد از نماز جمعه از مسجد خارج شده بودند تیراندازی شد. ولی بعد از نماز جمعه تظاهرات ادامه یافت و در مقابل مسجد معره و در مسجد عبدالرحمن نیز به سوی تظاهرکنندگان شلیک شد. از داخل برخی آمبولانس ها هم کسانی که شبیه نیروهای امنیتی بودند به سوی جوانان تیراندازی کردند. اما با این وجود جوانان، زنان، مردان و بچه ها در تظاهرات حضور داشتند.
یعنی فارغ من كثير من شبابها الاطفال يتظاهرون الرجال يتظاهرون النساء يتظاهرون.
در جنوب غربی سوریه و در شهر خالدیه در استان هومس نیز شعار تظاهر کنندگان تقاضا برای سرنگونی رئیس جمهور اسد بود. شهر آلب و کمال در شرق سوریه و در صحرای دورافتاده در نزدیکی مرزهای عراق نیز از تظاهرات ضد دولتی دور نماند. انخل جمعه الموت ولا المدله تاریخ 29. و اما شمال شرقی، در شهرهای کردنشین شمال شرقی سوریه نیز شهر قامیشلی، بزرگترین شهر کردنشین این کشور، شاهد تظاهراتی ضد دولتی بود. شبکه‌های خبری در مجموع از کشته شدن دست کم 6 نفر در تظاهرات شهرهای مختلف سوریه در روز جمعه خبر دادند، اگرچه شبکه تلویزیونی الجزیره آمار کشته شدگان را 11 نفر اعلام کرده است. در چنین شرایطی گستردگی تظاهرات روز جمعه در مرکز، شمال، شرق، غرب و جنوب سوریه حکایت از آن دارد که حکومت بشار اسد نه تنها قادر به سرکوب مخالفان نشده، بلکه با فراگیر شدن تظاهرات ضد دولتی روبروست.
به مجله شبانگاهی رادیو فردا گوش می کنید.
ترکیه با نصب رادار سامانه‌ای ضد موشکی سازمان ناتو در خاک خود موافقت کرد. هدف از نصب این رادار هشدار اولیه برای مقابله با تهدید موشکی جمهوری اسلامی ایران است. در گفتگوی با هوشنگ حسنیاری، استاد دانشگاه نظامی سلطنتی کانادا، همکارم علیرضا کرمانی از او پرسیده است که اعلام موافقت ترکیه با مشارکت در سامانه‌ای ضد موشکی ناتو حامل چه پیامی است؟
خب معناش این است که ترکیه پذیرفته که به عنوان عضو پیمان ناتو مسئولیت‌هایی رو که این پیمان بر عهده‌اش گذاشته قبول بکنه و انجام بده. در نتیجه این تحولی است در جهت پذیرش هرچی بیشتر و به خصوص مسئولیت‌های بیشتر دادن به کشورهایی که در گذشته نشندان دور در مرکزیت تصمیم‌گیری‌های عمده ناتو نبودن، کشورهای نظیر کشورهای اروپای شرقی و همینطور ترکیه که به تدریج داره به دلایل منطقه‌ای به خصوص و همچنین سیاست‌های دولتی این کشور داره اهمیت بسزایی کسب می‌کنه در قالب پیمان ناتو.
ترکیه اعلام کرده بود که اگر سامانه ضد موشکی ناتو آشکارا تهدیدی علیه ایران باشه با تصویبش مخالفت خواهد کرد.
احتمالاً این سوال هنوز کاملا روشن نشده در مذاکراتی که ترکیه با سایر اعضای ناتو داره. اگر که ترکیه همچنان بر خواسته قبلی خود پافشاری بکنه.
اما آقای حسنیاری، نخستین هدف نصب این رادارها مقابله با تهدید موشکی جمهوری اسلامی ایران بوده.
خب ببینین، عنوانش از دفاع ضد موشکی، یعنی اینکه اگر موشکی از جانب کشوری در این مورد بخصوص ایران مد نظر هست شلیک بشه، این سامانه به اون ردیابی خواهد کرد، از بین خواهد بود و مسائلی از این قبیل. به عبارت دیگه این مجموعه بر علیه ایران استفاده از اون نخواهد شد. حالت دفاعی داره، دفاع از کشورهای ناتو در برابر حمله احتمالی موشکی توسط ایران. بنابراین از این نظر خیلی مشکلزا نخواهد بود، به خاطر اینکه هدف اصلی ایجاد کل سامانه نه حمله به ایران بلکه دفاع در برابر حمله احتمالی ایران است.
ایران موضعی نخواهد گرفت، یعنی برای ایران قابل هضمه که در نزدیکی مرزهاش رادار سامانه ضد موشکی ناتو نصب بشه، اون هم در خاک ترکیه؟
نه، ایران به طور قطع ناخرسند خواهد بود، همونطوری که در گذشته این ناخرسندی رو اعلام کرده پیش از این که مسئله ترکیه به میون کشیده بشه. حال که این پیمان بخشی از تأسیسات نظامی خود رو در ترکیه که کشور عضو پیمان هست مستقر خواهد کرد، خب ایران به تبع بیش از پیش ناخرسند خواهد بود. منتها ترکیه تعهداتی داره در مقابل پیمان ناتو به عنوان یک کشور عضو و در نتیجه این تعهدات تکلیف برای ترکیه به وجود میارن و این تکلیف یکی همین هست که مورد بحث ماست، یعنی اینکه ایجاد رادارها در خاک ترکیه که بیشتر باز تاکید بشه جنبه تدافعی خواهد داشت و نه تهاجمی.
و میدونیم که ایران و ترکیه در سوریه دچار اختلاف نظرهایی هستند و شاید هم نوعی رقابت. نصب رادارهای سامانه ضد موشکی ناتو در ترکیه این رقابت‌ها رو بیشتر دامن نمیزنه یا به سردی روابط بین دو کشور نمی انجامه؟
تا توان این وجود داره، یعنی پتانسیل این وجود داره که چنین بشه. در مورد این بخش از سامانه در خاک ترکیه به تبع ایران سوالات زیادی داره، مشکلات زیادی خواهد داشت، منتها به اعتقاد من قادر نخواهد بود این مسئله که سایه بیفکنه بر کل روابط بین دو کشور، به خاطر اینکه هم ایران به ترکیه نیازمند هست در بسیاری از موارد، حتی در مورد مسئله امنیت منطقه‌ای، رابطه با کردهای ایرانی و کردهای در ترکیه و همینطور در مورد مسئله عراق و مسائل دیگر.
یک قدرت بزرگ. People and leaders of Iran. Du die Feinde.
Alle Menschen in Deutschland.
Kultur باشد.
حکایت همچنان باقی است. radiofarda.com.
بعد از مدتی وقفه بار دیگر حمله به درویشان سلسله نعمت اللهی گنابادی از سر گرفته شده. یکی از سخنگویان این دراویش در اروپا به خبرنگار ما گفته که طی یک درگیری میان نیروهای بسیج و گروهی از درویشان در روز جمعه در کوار در نزدیکی شهر شیراز شماری از درویشان مجروح و عده‌ای هم بازداشت شدند. خانم سودابه قائمی از سخنگویان این سلسله در گفتگوی با همکارم شهرام میریان درباره چگونگی شگیری درگیری پیش گفته اینطور توضیح میده.
از پنجم شهریور ماه عده‌ای از بسیجیان و طلاب به اسم منتسب بسیج شیراز به سمت شهر کوار شیراز میان و در اونجا تبلیغات وسیع و گسترده‌ای رو بر علیه دراویش نعمت‌اللهی گنابادی شروع میکنن.
از چه طریقی؟
از طریق تبلیغات بر علیه دراویش و از طریق پخش سی‌دی و دیویدی علیه دراویش به عنوان اینکه دراویش آمریکایی هستن، این رو در بین مردم بیان کردن و اینها بدعت‌گذار هستن و از این طریق از خان مردم رو متشنج میکردن که بر علیه دراویش اونها رو برانگیزن و این باعث شد که پنجشنبه شب دهم شهریور 1390 به وسیله اتوبوس گروه خیلی زیادی وارد شهر کوار میشن.
یعنی مقصودتون روز جمعه این درگیری آغاز میشه؟ بله
بله، در روز جمعه در ساعت 11:24 با شعار مرگ بر دراویش امریکایی این حمله صورت گیره و حمله به صورتی بوده که اینها به مغازه ها و خونه های دراویش حمله میکنن، مغازه ها رو آتیش میزنن و خونه های دراویش رو مورد تفتیش قرار میدن و دراویش هم بر اساس این حمله‌ای که بهشون شده از خودشون میخواستن دفاع کنن و درگیری بسیار بسیار شدیدی در شهر کوار امروز برقرار شد و در نتیجه پاسدارها اقدام به دخالت مسلحانه و تیراندازی هوایی میکنن.
آیا در این درگیری خسارات جانی به دو طرف هم وارد میشه؟
از نظر این که بگیم کسی ممکنه فوت کرده باشه اطلاعی در دست نیست، ولی تعداد بسیار زیادی مجروح شدن و مجروحان به بیمارستان نمازی شیراز انتقال داده شدن که متاسفانه زخمی های دراویش که به بیمارستان شیراز انتقال پیدا می کنن اونها دستگیر و روانه زندان می شن.
خانم سودابه قائمی، شما به عنوان یکی از سخنگویان درویشان سلسله نعمت اللهی گنابادی در اروپا اشاره کردین که 5 روز پیش از این که این درگیری روز جمعه شروع بشه نیروهای بسیجی و طلاب وارد شهر کوار میشن و زمینه این درگیری رو فراهم میکنن. چرا درویشان طی این 5 روز به مقامهای مسئول شهر کوار مراجعه نمیکنن؟
اتفاقا دراویش سلسله نعمت اللهی گنابادی در شهر کوار با نماینده مردم شهر کوار ملاقات داشتن و از ایشون درخواست کردن مانع ایجاد این تشنج در شهر کوار بشن و مانع حمله این گروه به دراویش بشن و حتی از کلیه مقامات قضایی شهر کوار به صورت نامه و به صورت شخصی خواهان این شدن که جلوگیری کنن از حمله بسیجی ها و طلاب دراویش و اینی که اقدامی برای حفظ جون دراویش داشته باشن، ولی متاسفانه هیچ اقدامی برای جلوگیری از این کار نشد. اطلاعات کامل از شهر کوار اومده که 3000 نفر حمله کننده ها بودن و دراویش 150 نفر بودن. از مدت ها قبل دوربین های مدار بسته توی مراکزی که دراویش تجمع داشتن و مجالس درویشی قرار داده بودن و کلیه حرکات درویش ها رو تحت نظر داشتن.
شما خانم سودابه قائمی این گزارش هایی رو که الان دادید اینها رو از چه منابعی به دست آوردید؟
کلیه این اخبار از طریق افرادی که در شهر کوار زندگی میکنن و از دراویش کوار هستن و مورد آزار و اذیت قرار گرفتن، این اخبار رو از طریق تماس تلفنی مستقیم با اونها من خدمت شما دارم میگم.
خانم سودابه قائمی، الان که شامگاه جمعه هست وضع شهر کوار چگونه است و اصولا آیا درگیری ها ادامه داره؟
درگیری ها ادامه نداره، ولی کاملا حکومت نظامی در شهر برقرار شده و نیروهای یگان ویژه وارد شهر کوار شدن از شهر شیراز و هر گونه تردد رفت آمد دراویش جلوگیری میشه و متاسفانه ارتباط ما با شهر کوار و با دراویش کوار قطع شده و هیچ اطلاعی از سرنوشت اونها نداریم و نمیدونیم امشب چه بلایی سر این دراویش خواهد اومد. و در ضمن اضافه میکنم که از امروز جمعه تظاهراتی در سطح اروپا شروع شده از طرف انجمن جهانی پاسداشت حقوق بشر و این تظاهرات در طی این هفته ادامه خواهد داشت در شهرهای مختلف اروپا و امریکا و کانادا.
صدای ما را از رادیو فردا میشنوید.
افزایش سرسام‌آور اجاره بها در تهران بار دیگر باعث سر و صدای اجاره‌نشینان پایتخت شده. بعضی از مستاجران از دو برابر شدن اجاره در ماه‌های گذشته میگویند و ظاهراً تلاش‌های دولت برای مهار اجاره بها به کمک مجازات و روش‌های تعزیراتی بی‌نتیجه مونده. فریدون زرنگار در این باره گزارش میده.
به رغم تلاش‌های دولت برای مهار اجاره بهای واحدهای مسکونی در تهران، اکنون بار دیگر خبر می‌رسد که اجاره بها در تهران به گونه‌ای سرسام‌آور در حال افزایش است. به گزارش خبرگزاری مهر، بازار رهن و اجاره پس از افزایش قیمت 20% در بهار امسال با واکنش دولت روبرو شد و سازمان تعزیرات اعلام کرد که بنگاه‌ها باید قراردادهایی را فقط با 7-9% افزایش اجاره به ثبت برسانند. ابوالفضل سوملو معاون امور مسکن و ساختمان وزارت مسکن ماه پیش گفت
دولت با تمام توان وارد این بازار شد که بتونه کمک بکنه به مستاجرین و فشار رو از روی اونها برداره.
اما هرچند اجرای این قانون تا اندازه جلوی افزایش اجاره بها را گرفت، اما بخشی از مالکان واحدهای مسکونی به آن تمکین نکردند و اکنون چند ماه پس از آن بار دیگر اجاره بها در تهران به سرعت در حال افزایش است. یک مستاجر به صدا و سیمای جمهوری اسلامی میگوید خانه برای اجاره وجود ندارد.
والا نیستش خونه، همه گیرونه، همه اصلا نیستش.
و دیگری میگوید اجاره محل مسکونیش به ناگهان بالا رفته است.
اون قیمت که الان هستش نشستم 320 تومان، هر جمیره میگن 450 تومان. چاپخونه‌مون میگه باید بلند شه.
و مستاجر دیگری میگوید مالکان خانه ها گرانی کالاهای دیگر را بهانه میکنند و اجاره ها را بالا میبرند.
هر چیزی که گرون میشه صابخونه هم 100 تومان که رو کرایش میذاریم.
یکی از مستاجران به خبرگزاری مهر میگوید اجاره باها در منطقه غرب تهران به اندازه‌ای افزایش پیدا کرده است که دیگر بعید است بتوان در این محدوده آپارتمان مناسبی را پیدا کرد. این مستاجر میگوید سال گذشته 15 میلیون تومان رهن و 300 هزار تومان اجاره میداده است، اما امسال صاحب خانه این رقم را 20 میلیون رهن با 500 هزار تومان اجاره تعیین کرده است. بر اساس گزارش میدانی خبرگزاری مهر، آپارتمانی 45 متری در ابتدای پلیس خارج نظام با 20 میلیون رهن کامل به اجاره گذاشته شده است و برای یک آپارتمان 41 متری نوساز در بلوار پروین 22 میلیون تومان رهن کامل دریافت می شود. محمود احمدنژاد بارها وعده داده است که به زودی همه این مردم را خانه دار خواهد کرد.
در سال 90 و 91 و 92 به گونه ای ادامه پیدا کند که در اوائل سال 92 مشکلی به نام مسکن برای هیچ ایرانی وجود نداشته باشد.
اما گفته می شود که پروژه مسکن مرک از سوی دولت احمدی نژاد به عنوان راه حلی برای پاسخگویی به مشکل مسکن برنامه ریزی شده است، اکنون به دلیل کمبود اعتبار تقریبا متوقف شده است.
ایران در راه جام جهانی 2014.
بله، اولین دیدار تیم ملی ایران در مرحله گروهی مقدماتی جام جهانی 2014 برزیل از ساعت 20 در ورزشگاه آزادی تهران شروع شده بود و به پایان رسید در حضور حدود 70 هزار تماشاگر با تیم اندونزی، تیمی که در رنکینگ فیفا در رتبه 131 قرار داره. فریبرز غریب، یکی از همکاران کارشناسان ورزشی رادیو فردا همراه ماست تا مروری کنیم بر این بازی. سلام به شما آقای غریب، در مورد این بازی بگید و نتیجه 3-0 که تیم ایران کسب کرد.
بله، همونجور که شما اشاره کردی آقای قاسم فر، درود به شما و همه شنوندگان.
این 70,000 نفر آشتی کردن با فوتبال ملی ایران، هرچند که تیم ایران دو نیمه کاملا متفاوت رو امشب از خودش به نمایش گذاشت، اما من فکر میکنم یه برد شیرینی بود، راضی کننده بود برای فوتبالی ها. آقای رایس برگن سرمربی هلندی اندونزی تیم ایران رو حداقل در نیمه اول به درستی آنالیز کرده بود و نقاط ضعف و قوت ایران رو شناسایی کرده بود و بازیکنان تاثیرگذار این تیم رو نشون کرده بود. با اتخاذ یک سیستم دفاعی فشرده در زمین خودش نیمه اول موفق شد نتیجه دلخواهش رو بگیره که همانا مساوی بود. نیمه دوم آقای کیروش وقتی قافیه رو تنگ دید به بازیکنها، احتمالاً در رختکن آخرین صحبت‌هاش رو کرده و آخرین توصیه‌هاش رو نیمه دوم بازیکنان ایرانی عرض دادن به بازی و استفاده بیشتر از فضا و مکان. آقای قاسم فر تو فوتبال امروز خیلی متداوله، در فوتبال روز دنیا تکنیک های انفرادی بازیکنان، آقای کارلوس کیروش بهشون گفته بود که بیشتر استفاده بکنن، همین منجر شد که بازیکنان اندونزی دوتا خطا بکنن در دوتا گل اول و دوم ایران که از همون ضربه های ایستگاهی زده شد و گل سوم هم به خوبی با آندرانی تیموریان بازیکن تعویضی ایران به ثمر رسوند.
جواد نکونام هم به عنوان در قالب کاپیتان تیم ملی واقعا خودش رو خیلی خوب نشون داد، یعنی یک مهاجم تمام عیار حداقل در نیمه دوم ما از او دیدیم.
بله، جواد نکونا همونجوری که باز شما گفتی خیلی خوب ظاهر شد، از توانایی‌های خودش استفاده کرد و نشون داد که بازیکن تاثیرگذار میتونه در تغییر سرنوشت یک مسابقه، نتیجه یک مسابقه تاثیرگذار بشه. همونجوری که اشاره کردیم در مجله قبلی آقای قاسم فر، فوتبال ملی ایران در این چند سال اسیر عدم برگزاری بازی‌های تدارکاتی مناسب و مفید با تیم‌های صاحب سبک. به نظر من وقتی که یک بازیکن برای همدستش یاری روی دستشه، پاسش رو عقب‌تر و جلو تر میندازه، یا حتی دو تا بازیکن هم دسته به هم برخورد میکنن تو زمین، این نشون دهنده اینه که این تیم بازی تدارکاتی نداشته. به نظر من همین تیم هرچی بیشتر با هم بازی بکنه، نیمه اول رو اگر ما بذاریم به حساب یه بازی تدارکاتی، در نیمه دوم بهتر ظاهر شدند و نقاط ضعف خودشون رو پوشوندن.
همینطور که میگید واقعا این با یک جور بازی تدارکاتی بود، چون تیم ایران بدون هماهنگی واقعا، یعنی فقط با اتکا به نفرات آماده لیگ کیروش در واقع تیم چیده بود، ولی دیدیم که تو یک سوم دفاعی اندونزی در واقع با حرکات کریمی و مجیدی و نکونام اصلا به هم ریخته بود نیمه دوم، به خصوص که اون سه گل رو هم تو همین نیمه ایران در واقع به دست آورد.
بله، وقتی که نتونستن یارای دورزن ما خلطبری و غلام رضا رضایی دفاع اندونزی رو دور بزنن به خوبی و تو سانتای موثر بکنن، آقای کارلوس کیروش تغییر سیستم داد و همونجور که عرض کردم تونست با استفاده از تکنیک انفرادی بازیکنان، با استفاده بهینه و صحیح نتیجه رو بگیره.
یک نکته دیگه‌ای که بود، خیلی از طرفدارای در واقع خیلی از ایرانی‌ها انتظار داشتن که دست کم ایران بتونه اندونزی رو با شمار گل‌های خیلی بالاتری در واقع از پیش رو برداره، اما واقعا باید توجه کرد که اندونزی توی مرحله پلی آف یه تیم شگفتی ساز بود، دیدیم که 4-3 ترکمنستان رو برد، خیلی قوی در واقع ظاهر شد. از طرفی بقیه تیمای گروه های دیگه آسیایی، مثلا من دیدم که گروه سوم ژاپن فقط 1-0 کرد با کره شمالی، یا مثلا ازبکستان که تیم خوبی هست، نسبتاً خوبی است، 1-0 کرد با تاجیکستان. استرالیا که تیم بسیار خوبی است، 2-1 کرد با تایلند، که تایلند هم تیم بسیار خوبیه. بنابراین به نظر میاد که 3-0 نتیجه بدی نباشه برای ایران.
بله آقای قاسم فر، نتیجه خوبی 3-0. الان هیچ حریفی ولو اینکه در رنکینگ که فیفا این همه پایین‌تر باشه نمیاد و دست و وابسته نیست. فوتبال دنیا پیشرفت کرده، تیم‌ها نمیان ببازن. همونجوری که شما اشاره کردی، ژاپنیا دقیقه 94 یعنی 4 وقت اضافه گل زدن، یه نتیجه دو تا نتیجه دیگه هم شگفتی رقم خورد. امارات 3-2 تو زمین خودش به کویت باخت، عراق هیچ به 2 یعنی با 2 گل به اردن باخت و عمان و عربستان هم 0-0 کردند و بازی همگروه ایران، بحرین و قطر که در زمین بحرین داره انجام میشه، نیمه اولش بدون گل مساوی به پایان رسید که اگر همین نتیجه پا بر جا بمونه، من فکر میکنم این بازی مساوی بشه، به نفع ایران خواهد بود.
خب به امید این که ایران بازی بعدیش رو هم که فکر کنم سه‌شنبه هفته آینده است و در برابر قطر خواهد بود رو با همین پیروزی به پایان ببره.
بله، سه‌شنبه همین هفته.
Thank you. خب سپاسگزاریم از فریبرز غریب که با ما همراه بود برای تحلیل این بازی. تا ثانیه‌های دیگه باز می‌گردیم به شما.